فصل دوم بشنویم اما اشتباه نکنیم. در این فصل شما تشخیص می دهید که هنگام ارتباط برقرار کردن با دیگران به طور کلی یا در محل کارتان به طور خاص چه چیزی ممکن است منشأ سوء تفاهمات باشد. با تله هایی که جز لینفک زبان گفتگوست آشنا می شوید و چند راه برای پیشگیری از آنها پیشنهاد می شود. در فیلم شام احمق‌ها با بازی تیری لرمیت و ژاک بیره چون این گفتگوی داریم. اسمش جوس لوبلانه. راستی اسم کوچیک نداره؟ بهتون که گفتم جوس لوبلان. لوبلان اسم فامیلیشه و جوس اسم کوچیکشه. آقای پینیون اسم کوچیک شما فرانسواست، درسته؟
بله.
خب اونم همینطور روسته. گفتگوی عادی بین یک زن و مرد. کیه؟
منم.
چند دقیقه بعد مرد از لای در اتاق کار سرک میکشه. زن کمی سرش رو از روی میز کارش بلند میکنه و میگه آه توی؟ مرد میگه خودتو حسابی هلاک کردی. زن با تعجب نگاه میکنه و میپرسه خودمو چی کار کردم؟
چی بابا، داری با کار زیاد خودتو میکشی.
من؟ آره، یکم استراحت کن. کلیدهای تغییر. با این حال من منظورم رو کاملا روشن بیان کردم و در آخرین ایمیلم در آخرین جلسه و غیره طرف متوجه نشده. در واقع بسیار نادر و حتی غیر ممکنه که منظورمون رو روشن بیان کنیم. به نظر من اگه این اصل رو بپذیریم که انسان‌ها به طور بسیار تقریبی با هم مرابطه می‌کنن و هدف اصلی ارتباط برقرار کردن تلاش برای برطرف کردن سوء تفاهمات، در روابطمون بسیار موفق‌تر خواهیم بود. اگه این اصل رو بپذیریم که حرف همدیگر رو درست متوجه نمی‌شیم، زندگی ساده‌تر میشه. تقصیر هیچ کس نیست. به روش انسان‌ها برای ارتباط برقرار کردن مربوطه. پس باید این زحمت رو به خودمون بدیم و توضیح بدیم که منظورمون از حرفی که زدیم چیه. سعی کنیم بفهمیم که دیگری چه چیزی میخواد به ما بگه و برای برداشت‌های اشتباهی که ممکنه مشکل ساز باشه جای کمی باقی بذاریم. اغلب به خاطر یک سوء تفاهمه که در یافتن جایگاه خودمون دچار مشکل میشیم. دیگری حتی اگه بسیار مهربان باشه ممکنه شما رو در جایگاهی قرار بده که مناسبتون نیست. توانایی شما در گفتن این که چه چیزی براتون اهمیت داره و درگیر نشدن در چیزی که دیگری درباره شما فکر میکنه و میگه برای پیدا کردن جایگاهتون لازم و ضروریه. به خاطر داشته باشید سوء تفاهم منبع بی‌پایان الهام در نمایشنامه نویسی است. میتوان نمایشنامه ی سوء تفاهم آلبر کامو را نام برد. به شاهکارهای فراوان تراژدی فکر کنید. داستانهایی که در آنها اشتباهی در مورد یک نفر رخ می‌دهد. چطور میتوان از ادیپ شهریار اثر سوفوکل یا هملت اثر شکسپیر نام نبرد که در آن یک سوء تفاهم منجر به جنایت می‌شود؟ نمایشنامه های کلاسیک و همچنین نمایش های کمدی سرگرم کننده را به خاطر بیاورید. با سوء تفاهمات و اشتباه گرفتن های خنده‌دارشان، در ناتوانی من در فهمیدن یکدیگر یا در توانایی من در اشتباه فهمیدن چیزی عمیقاً انسانی وجود دارد. به بررسی عناصری بپردازیم که این سوء تفاهم عمومی را به وجود می آورد. کلمات. از کلمات شروع کنیم. میشه زبان رو یک سیستم برچسب زدن دونست که گروهی از انسان‌ها به کار می‌برن تا در محیط خودشون بتونن فعالیت کنن. در نتیجه سیستم برچسب زدن با واقعیتی خاص در شرایطی ویژه مطابقت داره. مثلا میگن که قبایل اینوئیت به 40 کلمه برای توصیف برف نیاز دارن، در حالی که فرانسوی ها تعداد بسیار کمتری، یعنی تنها یک کلمه براشون کافیه. برف. مگه اینکه اهل اسکی کردن باشن یا در کوهستان زندگی کنن. اون وقت انواع مختلف برف رو میشناسن که هر کدوم برچسب خودشو داره، پودری و غیره. یک کلمه ممکن نیست بدون شبکه‌ای از دلالت‌های معنایی، بدون قرارگیری در یک موقعیت ارتباطی وجود داشته باشه. کلمه کاسه رو در زبان فرانسه تصور کنید. با یک کاسه خیالی این تمرین رو انجام بدید. کاسه‌ای در دست بگیرید، ببینید دستاتون چه حالتی به خودش می‌گیره. داخل کاسه چی می‌ریزین؟ قهوه، چای یا هر اون چه دوست دارید هنگام صبحانه مصرف کنید؟ کاسه‌ای اونقدر بزرگ که به شما اجازه میده تکه نان یا کروسان خودتون رو توی قهوه بزنید؟ خب بدونین که یک آمریکایی یا یک آلمانی هرگز به ذهنش هم خطور نمی‌کنه که میتونه توی کاسه قهوه بنوشه و این کار به نظرش چندان عملی نیست و یک لیوان دسته‌دار رو ترجیح میده. یک فرد چینی توی کاسه‌اش سوپ و برنج می‌ریزه با اونو طور دیگه‌ای در دست می‌گیره چون کاسه‌اش کوچیک‌تره. یک ژاپنی سوپ میسو توی کاسه‌اش می‌ریزه، غذایی که در ژاپن به عنوان صبحانه می‌خورن. اما آیا فرانسوی‌های زیادی وجود دارن که هنگام صبحانه سوپ بخورن؟ همه
همه اینا رو گفتم تا به شما نشون بدم که کلمه کاسه دنیاها، رفتارها، تصاویر و استفاده های مختلفی رو به ذهن ما متبادر میکنه. یک کلمه به زمینش وابسته است. معنی اون ممکنه به نسبت چیزی که قبلا گفتیم افکار یا زنجیره‌ای از تداعی‌های مخاطب شما تغییر کنه. چند سال پیش یک شبکه خصوصی تلویزیونی فرانسه تبلیغی ساخته بود که به خوبی چنین چیزی رو نشون میداد. شخصی رو میدیدیم که داره فیلمی رو که دیده تعریف میکنه. راهپیمایی امپراتور فیلم مستند بسیار موفقی از لوک ژاک که ساخت 2005 درباره پنگوئن‌های امپراتور در قطب جنوب. اما مخاطب او در ذهن خودش فیلمی میساخت درباره امپراتور ناپلئون اول که موسیقی یک سمفونی از بتهوون هم اونو همراهی میکرد. هزاران ناپلئون کوچیک با کلاه دو گوش روی یخها تاتی تاتی میکردن. تمرین معانی گوناگون. با دوستان و همکارانتان سعی کنید ببینید هر کلمه چه معنایی برای هر کدامتان دارد. خواهید دید که تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. یک ورق کاغذ بردارید و بنویسید مهربان، آزاد، مسئول. از همکار یا همسرتان بخواهید که برای هر صفت چند مترادف پیدا کند و سپس برای هر صفت جمله‌ای بنویسد که معنی آن را برساند. خواهید دید که چقدر بینش‌ها و تداعی معانی افراد با هم فرق دارد. مثلا مهربان ممکن است مترادف مؤدب، بی‌ریا و خوشخدمت باشد. جملات مربوط به آن ممکن است اینها باشند: او دختر کوچک مهربانی است. او همیشه خوش‌روست و به دیگران توجه می‌کند. همه اینها نشانه لطف و مهربانی شماست، اما من با شما موافق نیستم. مهربان باش. لطفاً برو از آشپزخانه برایم قند بیاور. حالا نوبت شماست. این نوع درک غلط از کلمات بسیار رایجه، اما وقتی گفتگو در محیط علمی و فنی رخ میده، جایی که تصور میکنیم کلمات بسیار روشن و دقیقاً، بیشتر آدم رو به دام میندازه. ما با سوء تفاهم‌های فراوانی در گروه‌های تخصصی بین‌المللی مواجه شدیم. در جلسات از اصطلاحاتی استفاده کردند که واضحه، ولی بعد از چندین جلسه و تبادل ایمیل‌های خشمگینانه متوجه تفاوت معانی شدند و تازه چنین چیزی در جلساتی رخ میده که افراد به زبان انگلیسی گفتگو می کنند که زبان مادری هیچ یک از افراد حاضر نیست. یک گروه مهندس در یک پروژه صنعتی بسیار وسیع با هم همکاری می کردن. گروهی از مهندسان فرانسوی، دانمارکی و لهستانی تشکیل شده بود. همه به زبان انگلیسی با هم کار می کردن، اما از نظر اون مهندسان زبان فنی ممکن نبود اونها را دچار مشکل کنه. یک میز یک میزه، یک گربه یک گربه است، مگه نه؟ با این حال بعد از 6 ماه تبادل ایمیل، کنفرانس های تلفنی نومید کننده و چند جلسه پرتلاطم، عاقبت متوجه شدن که اصطلاح دیتیلد دیزاین، طراحی جزئیات، برای هر کدوم معانی متفاوتی داره. مهندسان فرانسوی در تعریف خودشون از قطعه مورد نظر درک مفهومی داشتند. دانمارکی ها بسیار عملگرا بودند، با دریافتی گاه تقریبی. یک طراحی از گوشه میز براشون کافی بود و لهستانی ها که نزد مشتری در قبال نقشه ها مسئول بودند، در مورد جزئیات و دقت کار بسیار متوقع و سختگیر بودند. توصیه متخصص. چه باید کرد؟ قبل از هر چیز قبول کنیم که سوء تفاهمات جزء لاینفک ارتباطات کلامی است. کلمات برچسب‌های تقریبی اند. اگر حرف یکدیگر را می‌فهمیم، به دلیل این است که کلمات با روش‌های ارتباطی دیگری معنی شده‌اند. موقعیت، لحن صحبت، نوشته، تکرار و غیره. باید به خاطر داشته باشیم که یک کلمه واحد ممکن است برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. پس برای اینکه مطمئن شویم که همه در مورد یک چیز صحبت می‌کنند، کلمه مورد نظر را معنی کنید و از دیگران بخواهید که آن را معنی کنند. مثال‌هایی بدهید و بخواهید مثال‌هایی بدهند. از روش‌های ارتباطی مختلف استفاده کنید. یک ابزار ارتباطی، برنامه‌ریزی عصبی زبانی. بیایم برای دقت در کلمات علیه کلیگویی‌های نادرست و دیگر سخنان تقریبی و شبه آفرین مبارزه کنیم. الگوی برنامه‌ریزی عصبی زبانی ابزارهای ساده در اختیار ما قرار میده تا بتونیم عناصر زبانی مشکل آفرین رو تشخیص بدیم. اونا کلمات یا عباراتی بسیار رایجند، اما ابهام ایجاد می‌کنند و معنایی کنایه‌آمیز دارند. مثلا تعیین کننده های کلی، مثل همیشه، هرگز، همه. هیچ کس کار کردن رو دوست نداره. تو هرگز سر وقت نمیای. این جملات قطعاً غلطن. خواستگاه نامعلوم دارن. با غریبه ها حرف نمیزنن. میتونی یک اسب و تا دم رودخونه ببری، اما نمیتونی اونو مجبور به آب خوردن کنی. چه کسی این رو گفته و چرا؟ نامگذاری کردن. کار یعنی سلامتی. بستگی به کار داره. خوندن فکر دیگری. میدونم که به نظرت مسخره است، اما از انجام دادن این ارائه میترسم. از کجا میدونین به نظرش مسخره است؟ چی باعث شده چنین حرفی بزنید؟ پس کلماتی رو استفاده کنید که درست انتخاب شده باشن و به دیگران کمک کنید حرف خودشون رو توضیح بدن. این شما هستین که باید با سوالاتتون سوء تفاهمات رو از میون بردارید. در بین مجموع ابزارهایی که برنامه‌ریزی عصبی زبانی پیشنهاد می‌کنه، ابزار ساده‌ای وجود داره که به ما این امکان رو میده که عادت کنیم معنی واقعی کلمات رو جستجو کنیم، به خصوص وقتی تشخیص میدیم که ممکنه در ایجاد ارتباط مشکل ساز باشه. 1. هنگامی که خودتون یا دیگری اسمی رو به کار میبره، به این فکر کنید که بپرسید دقیقاً چه اسمی؟ مثلا میخوام کارمو عوض کنم، دقیقاً دنبال چه کاری می‌گردی؟ 2. هنگامی که خودتون یا دیگری فعلی رو به کار میبره، به این فکر کنید که بپرسید دقیقاً چگونه؟ مثلا این پرونده رو باید آماده کرد، دقیقاً چگونه باید این پرونده رو آماده کرد؟ 3. هنگامی که خودتون یا دیگری از یک عمل کننده نمایی استفاده میکنه، به این فکر کنید که بپرسید چطور میشه اگه؟ عمل کننده های نمایی اجبارها یا ممنوعیت هایی هستند که بدون احتیاط به کار میبریم. باید که، من نبایست، نمیتونم. مثلا هیچ وقت نمیتونم چنین چیزی رو از اون بخوام. چی میشه اگر چنین چیزی رو بخوای؟ 4. هنگامی که خودتون یا دیگری کلی گویی میکنین، به این فکر کنید که اونو زیر سوال ببرین. مثلا همه مردا سر گوششون میجنبه. همه مردا؟ 5. هنگامی که خودتون یا دیگری از صفات تفصیلی استفاده میکنین، بدون اینکه مرجعی برای مقایسه وجود داشته باشه، به این فکر کنید که بپرسید بیشتر از، کمتر از، بهتر از چی؟ مثلا بهتره اینطوری انجام بدیم. بهتر از چی؟ از دیدگاه متفاوتی بنگرید. قرار نیست تبدیل به پرسشگرهای خودکاری بشوید که هر نکته مبهم مخاطبتان را به چالش می‌کشین، بلکه اگر این تکنیک ساده را با ذکاوت و احترام به کار ببرید، در سهولت بخشیدن به درک متقابل به نتایج خوبی می‌رسید. تمرین. دقیق‌تر باشید. نکات مبهم را بیابید و سوالی مطرح کنید. باید این کار را تا پنجشنبه تمام کنم. هیچ کس به دستورات احترام نمی گذارد. این فروشنده کار گروه ما را خراب می کند. او خیلی خبره تر است. ارتباط قطع شده است. او می خواهد همیشه اول باشد. جواب. 1. عمل کننده نمایی. چه می شود اگر بعد از پنجشنبه تمام کنی؟ 2. کلیگویی. هیچ کس؟ 3. فعل. این فروشنده چگونه کار ما را خراب می کند؟ 4. صفت تفصیلی. خبره تر از کی؟ 5. اسم. دقیقاً کدام ارتباط؟ 6. کلیگویی. همیشه؟ همسانی. همسانی مکانیسم دیگه برای ارتباط میان فردیه که بر ضرورت بینش ورای کلمات تاکید داره. در واقع برای اینکه همدیگر رو درک کنیم، باید بدونیم که لایه‌های مختلف واقعیتی که در اون هستیم با هم در ارتباطن و یکدیگر رو کامل می‌کنن. کلمه در مکان و زمان خاصی توسط یک نفر گفته میشه و تمام اطلاعات مربوط به مکان و زمان در اون ادغام میشه تا معنی رو به وجود بیاره. کافیه یکی از قطعات پازل گم بشه تا دیگه حرف همو نفهمیم. کلمه در یک بستر مفهوم پیدا میکنه و ما از فردی که اون رو بیان میکنه تصور یا انتظاراتی داریم. به این پدیده همسانی میگن. یک موقعیت ساده رو تصور کنید. در یک جلسه عده‌ای شرکت کردن که همدیگر رو از قبل نمیشناسن. احتمالاً همدیگر رو شما خطاب میکنن. مجری با اعلام برنامه جلسه رو شروع میکنه، بعد بلند میشه، چهره رنجور به خودش میگیره، اشک از چشمش سرازیر میشه و به گروه میگه من خوشحالم. هیچکس چیزی نمیفهمه. قابل فهم نیست. موقعیت با موضوع مطابقت نداره. زبان بدن با کلمات هماهنگ نیست. شرکت کننده ها مات و مبهوت موندن. با خودشون میگن این رو دیوونه است. برای اینکه حرف خودمون رو به دیگران بفهمونیم، کافی نیست که فقط پیامی رو که داریم به زبان بیاریم، بلکه باید تضمین کنیم که بین عناصر مختلف اون موقعیت همسازی وجود داره. برای آسون کردن درک متقابل باید مراقب باشیم که رمزگشایی معنا از طریق داده‌های مختلف تایید و تضمین بشه. TTA ابزار کوچک تحلیل ارتباط بین فردی. برای درک بهتر یکی از دلایل سوء تفاهمات، به بررسی سه مفهوم می‌پردازیم که در تشخیص برخی لغزش‌های معنایی به ما کمک می‌کنه. وقتی انسان‌ها با هم گفتگو می‌کنن، مطالب متنوعی به هم میگن که میشه اونها رو در سه گروه دسته‌بندی کرد: توصیف، تفسیر، ارزیابی. توصیف: دادن اطلاعات درباره وقایع، مقادیر، اعداد، مواد، استفاده از حس بینایی به طور خاص، همه اینها مفاهیم عینی هستند. تفسیر: دادن معنا به چیزهایی که می‌بینیم. یک عکس رو فقط توصیف نمی‌کنیم، بلکه تعریف می‌کنیم. ارتباط‌هایی در اون می‌بینیم. چیزهایی تداعی می‌کنه، اظهار نظر می‌کنیم. باید بگیم که انسان نمی‌تونه چیزی رو که می‌بینه تعبیر و تفسیر نکنه. در نتیجه هر کس در شیء واحد چیزهای مختلفی می‌بینه. تفسیرها به نسبت اشخاص، زمان، موقعیت و فرهنگ تغییر می‌کنند. ارزیابی: دوست دارم، دوست ندارم. زیباست، زشته و به خصوص خوبه، خوب نیست. این جملات ممکنه نشانه هیجان یا احساس باشه. در جامعه ارزیابی ممکنه با توجه به رعایت ادب یا احترام به اشخاص بیان بشه یا نشه. اگه اون احساس یا قضاوت بیان نشه، ممکنه در زبان بدن، حالت چهره، لحن صدا یا به صورت شوخی بروز پیدا کنه. قضاوت ارزش‌ها کاملا ذهنیه. ممکنه از نظام ارزش‌گذاری فرهنگی، خانوادگی و یا شخصی ناشی بشه. مفاهیم زیبایی و خوبی به نسبت افراد تغییر میکنه. تفاوت بینش افراد نسبت به لاغری و چاقی ممکنه باعث تعجب ما بشه. برای بعضیا تویگی به معنی ترکه‌ای، مانکن انگلیسی دهه 70 میلادی، زیبا و جذابه، در حالی که بعضیا از لاغری اون بعدشون میاد. این سه روش صحبت کردن، توصیف، تفسیر و ارزیابی، هر کدوم ارزش خودشونو دارن و هر سه لازمن. مسئله اینه که اغلب تصور میکنیم توصیفی عینی انجام میدیم، در حالی که تفسیر چیزی رو که دیدیم بیان میکنیم. ممکنه تفسیر واحدی از یک کلمه نداشته باشیم. رنگ ها رو مثال بزنیم. قرمز قرمزه، ولی در این حال تفاوت‌های جزئی و ظریف بین رنگ قرمز گل شقایق و رنگ قرمز ماشین آتش نشانی وجود داره. وقتی پسر 16 ساله شما میگه اتاقش رو مرتب کرده، خیلی احتمال داره شما مرتب بودن رو مثل اون معنی نکنید. تمرین: شما قضاوت کنید. این جملات را به نسبت این که توصیف، تفسیر یا ارزیابی است نامگذاری کنید. 1. این اتاق زیادی گرم است. 2. اگر از اتوبان A6 برویم، بین فونتنبلو و پاریس 69 کیلومتر فاصله است. 3. خسته به نظر می آیی. 4. دارد مسخره‌ات می کند. 5. اینطور حرف زدن به نظرم غیر قابل تحمل است. 6. او پاریسی است. مطمئنم. نگاه کن چطور رانندگی می کند. 7. دستش را جلوی دهانش می گذارد. 8. خمیازه می کشد. پاسخ ها: 1. ارزیابی. 2. توصیف. 3. تفسیر. 4. تفسیر. 5. ارزیابی. 6. تفسیر. 7. توصیف. 8. ارزیابی. خیلی خسته کنند است اگه بخوایم همه چیز رو توصیف کنیم و عینی‌گرا باشیم. در زندگی روزمره امتحان کنید. واقع بینانه نیست و خیلی وقت‌گیره. در واقع برای اینکه بتونیم بحث کنیم، از تفسیرها و موقعیت‌های از پیش شناخته شده که به ما در ارتباط برقرار کردن سری کمک می‌کند، استفاده می‌کنیم. برو این نامه رو توی صندوق پست گوشه خیابون بنداز. قابل فهمه اگه بدونیم که انداختن نامه در صندوق پست به معنی فرستادن نامه با پسته. به علاوه باید تمرم داشته باشه. مسلماً صندوق پست یک جعبه فلزی زرد رنگه که دو تا شکاف داره. یکی برای مراسلات محلی، یکی هم برای باقی فرانسه و کشورهای خارجی. پس مسلماً باید آدرس رو نگاه کنیم تا نامه رو در شکاف درست بندازیم. چقدر مسائل بدیهی ولی ضروری. توصیه متخصص: به زبان ساده و عملی، قضیه این نیست که از بیان نظراتمان خودداری کنیم، بلکه نسبت به این سه سطح آگاه باشیم و در حد امکان یا لزوم آنها را روشن کنیم. خطا وقتی رخ می‌دهد که تصور کنیم تفسیرهای یکسان و قضاوت‌های ارزشی یکسانی داریم. برای از بین بردن سوء تفاهمات، باید به منشأ آنان برگردیم. وقایعی که تفسیر می‌کنیم تا حرف یکدیگر را بفهمیم. منظور چیه وقتی می‌گی؟ چی باعث شده چنین حرفی بزنی؟ اینو چجوری میبینی؟ چرا باید تغییر کرد؟ پس اگر نتوانیم به کلمات هم اعتماد کنیم، چی کار میخواییم بکنیم؟ همیشه در مدرسه به من گفتن آنچه درک شود درست بیان گردد به روشنی، باز برای گفتن آن بیابند کلمات به روانی. موالا. چطور بپذیریم که زبان ابزار ارتباطی مفیدی نیست؟ فهماندن حرف خود و فهمیدن حرف دیگری کار دشواریه. باید خیلی مشتاق باشیم. در مورد تفسیر کردن باید بگیم که در هر صورت افرادی که به هم نزدیکن تفسیرهای نزدیک به هم دارن. مگه نه؟ کلمه یه لوله کش معلومه که چه معنایی داره. یک فرایند خوب یک فرایند خوبه و اینکه در هر حال همه چیز رو نمیشه با کلمات بیان کرد. موقعیت‌هایی وجود دارن که در برابر کلمات مقاومت می‌کنن، موقعیت‌های حساس، لحظات پرهیجانی که در اون با افراد سهیم هستیم و لطفاً کمی سکوت. چنین موقعیتی هم می‌تونه مایه برقراری ارتباط بشه. اگه همه رو درباره اینکه چی میگن سوال پیچ کنیم، دیوانه میشن. وقتی فکرشو میکنیم ممکنه خنده دار باشه. همه مؤدبانه به هم لبخند میزنن و هیچ کس حرف دیگری رو نمیفهمه. من در این ماجرا تنها نیستم. اگه دیگری به من نگه چه فکری داره، چطور میشه حرف همو بفهمیم؟ مخاطب منم باید وارد بازی بشه. در هر صورت من مبادی آدابم، به خودم اجازه نمیدم که قضاوت هامو درباره اشخاص با صدای بلند بیان کنم. خلاصه این باعث نمیشه که کمتر به اون فکر کنم. هر حرفی رو نمیشه بر زبون آورد. در هر صورت تلاشتان را بکنید. این واقعیتی اجتناب ناپذیره. اگه بخوایم فلسفیش کنیم میتونیم بگیم مشکل ارتباط برقرار کردن با دیگری بخشی از سرنوشت بشره. پس برای اینکه با طرف صحبتمون بتونیم ارتباط برقرار کنیم، باید تلاش کنیم مکانیسم سوء تفاهم رو بفهمیم. اهرم‌هایی رو که به ما اجازه میدن ابهامات ارتباط میان فردی رو جبران کنیم پیدا کنیم و برای هدایت مشکلات راه‌های نجات پیش بینی کنیم. این مکانیزم‌ها رو میشه به خوبی در رابطه‌تون با همسر یا فرزند نوجوانتون در برخی درگیری‌های کوچک روزمره‌تون مشاهده کنید. تمرین توهمات بصری. به تابلوهای سالوادور دالی که در اونها از توهمات بصری استفاده کرده نگاه کنید. در گوگل ایمیج ولتر یا بازار برده فروشان را جستجو کنید. چیزهای مختلفی در آن می‌بینیم. البته همه را همزمان و به ترتیب نمی‌بینیم. وقتی تصویر تابلو جلوی رویتان است، به دنبال نیم‌تنه ولتر و زن‌های شبیه بیوه‌های اسپانیایی بگردید. آیا یک خلیج یا یک گلدان هم می‌بینید؟ ادراک بشر بدین صورت کار می‌کند. عینیت مطلقی وجود ندارد. هر انسان با چشمانش و مدار بی‌نهایت پیچیدگی بینایی و پردازش اطلاعات در مغز آنچه را که می‌تواند می‌بیند. مهارت در ارتباطات به آگاه شدن از این اختلافات ادراکی و توانایی در تشریح درک خود و توضیح خواستن از دیگری بستگی دارد. چیزی را که در تابلو می‌بینید با شخص دیگری در میان بگذارید. این مسئله را که دیگری مانند شما نمی‌بیند تجربه کنید. از مثالی که قبلا زده بودیم استفاده می‌کنیم و نمونه‌ای از گفتگو با پسر نوجوانتون رو نشون می‌دیم. ماما اتاقمو مرتب کردم. شما: من به این نمیگم مرتب. خب من لباسای کثیفمو جمع کردم. یا مثلا دارین ناهار میخورین که پسر نوجوان شما خواب آلوده با شورت و تیشرت وارد میشه. شما: این ساعت بیدار میشی؟ اون: دیر نیست، مشکل چیه؟ شما: آخه یه ماه دیگه امتحان دیپلم داری، پس کی درس میخونی؟ اون: خب شبا. تفسیرهای متفاوتی از یک واقعیت رو مشاهده میکنیم. ساعت. برای اینکه این مکالمه نتیجه بده، خوب میشد اگر منشأ تفسیرها رو پیدا میکردیم تا ببینیم روی چه مواردی میشه مذاکره کرد. در عوض پدر و مادر معتقدن که قضاوت ارزش ها حق اوناست. اونا وظیفه دارن که به فرزندانشون بگن چه چیزی خوبه و چه چیزی بد و اون رو تربیت مینامند. هوشیار بودن در سطوح مختلف ابراز نظر به ما کمک میکنه تا در ارتباط در چیزی که میگیم و همچنین در چیزی که مخاطبمون میگه جایگاه خودمون رو مشخص کنیم و در عمل کارآمدتر باشیم. نذارین سوء تفاهم به اختلاف تبدیل بشه. راه‌های مختلفی برای بد فهمیدن همدیگه وجود داره. پس قابلیتتون در بیان بهتر مسائل، ویژگیتون در گوش کردن به صحبت دیگران، تواناییتون در شگفت زده شدن از مراودات به شما کمک میکنه تا تله‌ها رو پیش‌بینی کنید و آشفتگی‌ها رو از میان بردارید. باز کردن گوشتون برای بهتر شنیدن همون باز کردن مغزتونه. آماده بودن برای پذیرفتن چیزی که دیگری میگه. چقدر گوش کردن با پیش‌داوری بدون توجه به مخاطب رایجه. گوش کردن صادقانه مستلزم داشتن صفحه سفید در سرمونه، آماده برای دریافت پیام دیگه ای. آیا هیچ وقت از روی عادت به دام گفتگوهایی از پیش نوشته شده ای نیفتادین که هر کس نقشی درون ایفا میکنه و رابطه ای حقیقی وجود نداره؟ با همسرتون در آشپزخونه هستین، از اون در مورد روزی که گذرانده سوال میکنین، در صحنه ای که بارها اون رو بازی کردین و شبیه به یک مراسم شده و به علاوه خسته اید و متوجه میشین که به جوابهاش گوش ندادید. ما همیشه برای گوش کردن آمادگی نداریم. خوبه که اینو قبول کنیم. حتی میتونیم اینو بر زبان بیاریم. چه نکاتی را باید به خاطر بسپاریم؟ تصور نکنید که میتوانید یک کلمه را دقیقاً با معنی آن همخوان کنید. یک راه از میان برداشتن سوء تفاهم این است که به همراه مخاطبتان معنی دقیق کلمات را از خود بپرسید. درک متقابل درون یک موقعیت رخ میدهد، جایی که سطوح مختلف ارتباطی انسجام و پیوستگی دارد. ما از طریق تفسیرهایمان با هم ارتباط برقرار می‌کنیم. بحث بر سر این است که وقایع عینی را از تفسیرهایمان از آن وقایع تمیز دهیم. همه حق داریم قضاوت‌های ارزشی انجام دهیم. احساساتمان را بیان کنیم. مهم این است که آن را از جایگاه ذهنی من بیان کنیم و آماده باشیم به حرف متفاوت شخص دیگر از جایگاه خودش گوش کنیم.